أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. عرض به خدمتتون که یک موقعی حضرت جعفر ابن ابی طالب، این یار صدیق پیامبر، در حبشه میرسه خدمت، یعنی میاد میبینه که نجاشی پادشاه حبشه اونجا داره یه کار عجیبی میکنه، نشسته رو خاک ها و داره یه خورده سرشو گذاشته رو خاک ها و داره خلاصه خودشو به خاک آغشته میکنه. حضرت جعفر میگه که ایها الملک فمالی اراک جالسن علی التراب، چی شده که میبینم رو خاک نشستی و اینجوری با این وضعیت این مدلی داری خودتو مثلا خاکمال میکنی و با این پیراهن و علیک هذه الخلقان، با دو تا پیراهن خیلی مندرس بعد اینا چرا داری این کار رو انجام میدی؟ میگه یا جعفر انا نجد فی ما انزل الله علی عیسی ان من حق الله علی عباده ان یحدث له تواضعا عندما یحدث لهم من نعمه. میگه ما اون چیزی که در پیام های حضرت عیسی، چون که نجاشی یک عیسوی خیلی متدینی بوده و بعد از همین روایت مشخصه که به دین اسلام هم میگرود، میگه که حضرت عیسی به ما یاد داده که کسی که نعمتی بهش میرسه باید تواضع عند الله بکنه. اتفاقا وقتی که نعمت رو میگیره باید خودش رو هر چقدر میتونه پایین تر بگیره. فلما احدث الله عز و جل لی نعمتا به محمد صلی الله علیه و آله، وقتی که خدا به واسطه وجود ناظرین پیامبر این نعمت رو به من داده، من میخوام چنین تواضعی بکنم. این خبر رو میدن به پیغمبر، میگن که نجاشی یه همچین کاری رو کرد، ما دیدیم در همچین وضعیتی بود. حضرت به دوروریاشون مطلبی میفرمان و میگن که قال لأصحابه ان الصدقت تزید و صاحبها کثرتن فتصدقو، بدونید که صدقه صاحب اون صدقه رو مالش رو زیادتر میکنه، پس صدقه بدید حتما. و ان التواضع یزید صاحبه رفعتا فتواضعوا، تواضع صاحب اون تواضع رو بلند میکنه. اتفاقا فقره بعدیش هم میگم و یه توضیح میدم. و ان العفو یزید صاحبه عزا فاعفوا يعزكم الله، عف صاحب عف رو عزت میده، پس ببخشید عف کنید تا اینکه خدا شما رو عزیز کنه، تواضع کنید تا اینکه خدا شما رو رفعت بده، عف کنید تا اینکه خدا شما رو عزیز کنه. یکی از مشکلات امروز جامعه ما حتی در جامعه مؤمنین این است که خطاهای شخصی همدیگر رو دوست با دوست زن و شوهر با هم دیگه سابکارو در حقیقت پایین دست پیمانکار اینها همدیگه رو کلن نمی بخشن. یه زمزمهی زیر گوش همدیگه هم می کنن و زمزمهی زیر گوش خودشون میشه، فکر میکنن که اینا عقله، در صورتی که این زمزمه ها زمزمه های شیطانه. میگن که اگه تو اون قطع کرده تو وصل کنی ذلیل میشی، یا میای پایین، ها قدرت میاد پایین، ها اینجوری شیطان باعث میشه که آدم ها نسبت به همدیگه روابطشون همینجوری کدرتر، فکر میکنن که اینجوری عزیز میشن، در صورتی که خدا کسی رو که خودش رو پایین میگیره اینو ذلیل نمیکنه، خدای همچین موجود رو عزیز میکنه. استاد عزیز ما حضرت آیت الله جاودان شفاه الله تعالی انشاءالله، ایشون یه نکته ای رو در شبهای قدر میگفتن، من اون نکته رو یه مقداری توضیح میدم. ایشان میگفتن که اون چیزی که به شدت مستوجب این میشه و موجب این میشه که انسان بتونه نفحات رحمانی رو درک بکنه این است که دلش چه مقدار بیکین است، چه مقدار تونسته عفو کنه دیگران رو. اگر میخواد خدا او رو عفو بکنه، او باید آدمی باشه که بتواند دیگران رو عفو کنه. این دو تا استدلال از قرآن بهتون بگم تو این زمینه. استدلال اول میگوید که فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکن، ببخشید بیامرزید هم دیگر رو، ببخشید. بعدش استدلال نشه خدا دوست ندارید شما رو ببخشه، خدا دوست ندارید شما رو ببخشه. عملیش هم این میشه تلفن رو بردارید زنگ بزنید به همون کسی که مدت ها قهر کردید، یه لاغل زنگ هم نمیزنیم، عرضه زنگ زدن نداریم، عرضه پیامک زدن که داریم. اگه کسی بگه من عرضه هیچ کدوم ندارم، خب عملا هیچ تلاشی برای عفو الهی نمیخواد بکنه. یه آیه دیگه در سوره مبارکه هجر، عجیبه این آیه، صدر و زیل آیه عجیبه، میگه که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، خدا آسمان ها و زمین ها رو خلق نکرده مگر به حق. بعدش میگه این تیکشو دقت کنید، و ان الساعه لاتیتون فاصفح الصفح الجمیل، قیامت عزیزان داره میاد ببخشید. این یعنی چی؟ وقتی که میگن قیامت داره میاد ببخشین، صفح جمیل داشته باشید، این یعنی این که جایگاه شما در قیامت و جایگاه اینی که خدا بخواد شما رو بیامرزه کاملا وابسته است به این نکته که شما و من و شما چقدر میتوانیم دیگران رو ببخشیم. و ان الساعه آتیتون، روز قیامت داره میاد خانوما آقایون، روز قیامت داره میاد، فصفح الصفح الجمیل، صفح جمیل داشته باشید. معلومه که روز قیامت ما وابسته است به صفح جمیل. اون موقع صفح جمیل چیه؟ صفح جمیل چیه؟ از ائمه پرسیدن این رو، در روایات هم امام رضا و هم از ائمه هدای دیگر گفتن صفح جمیل یعنی عفو من غیر عتاب، یعنی عفو بکنه بدون سرزنش، بی سرزنش، بی سرزنش بتونه عفو بکنه، این میشه صفح جمیل. حالا بعضی ممکنه نگه داره بخشیده، منتها نگه داشته برای چی؟ یه جایی رو کنه، یه جایی حال طرف رو بگیره، بالاخره نگه داشته برای یه روز مبادا نگه. نه، عفو من غیر عتاب یعنی دیگه ولش کن دیگه، اصلا یعنی این که نشنیدی چنین حرفی رو از طرف، اصلا همچی حرفی رو دیگه نشنیدی. این میشه عفو من غیر عتاب، بی سرزنش بخشیدن. لذا در این ایام که فیض و فضل خدا در ماهای محرم و صفر به ما شیعیان میاد که داده بشه، میگرده یه دل پر رحم و بیکینه میخواد پیدا بکنه. هر کی این حالت رو بیشتر داشته باشه قطعا از مواهب الهی بیشتر بهره‌مند میشه. حالا زن و شوهر تو نظام خانوادگیشون همینجور برن همدیگه رو ببخشن، اینقدر سر همدیگه داد نزنن، اینقدر زندگی ها رو به چالش هایی که ما الان در مقام مشاوره این چیزا میبینیم که واقعا میبینید زندگی های داغون، نباید اینجوری باشه. نباید زندگی که حسینی هست یه زندگی داغونی در میاد از آب، همش به پر و پای همدیگه بپیچن، همش سر همدیگه داد و بیداد بکنن، همش به همدیگه گیر بدن. خب این میشه زندگی ما. اون موقع فکر میکنیم که به ما فضلی داده خواهد شد، فیضی داده خواهد شد. این مقداری اینها باید بیاد وارد عملیات زندگی ماها بشه، نسبت به دوستانمون، نسبت به همسرمون، نسبت به بچه‌هامون، نسبت به والدینمون، والدین نسبت به بچه‌ها. اینها تا انشالله اون فیض و فضل خدا رو بتونیم بهتر درک بکنیم. انشالله صلواتی بر حضرت بفرمایید. نکته ای رو داشتیم از بحثای قرآنی میگفتیم، این نکته به اینجا رسید. منطق دین منطقی است که خیلی قابل تحلیل نیست، یعنی کسی نمیتونه منطقهای دین رو بشینه کاملا دو تا چهارتایی تحلیلش کنه. برای دشمن غیر قابل تحلیله، برای خودمون هم با عقلهای ناقصمون غیر قابل تحلیله. خیلی وقتا اینجوریه که یرزق من حیث لا یحتسبه، رزق من حیث لا یحتسب میگیره مؤمن. این باورها مجموعاً باورهاییه که یه نفر رو میکنه مؤمن، یا این باورها باورهاییست که یک جامعه رو میکنه جامعه مؤمن. بذارید از یه باور فردی مثال بزنم، بعد یه باور اجتماعی. ببینید در آیات متعدد، در روایات متعدد، از حرفای بی برو برگرد قرآن نسبت مثلا به پدیده انفاق اینه که و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اگر چیزی انفاق بکنید خدا جاش میذاره. خدا جای انفاق شده رو پر میکنه، نمیذاره جاش خالی بمونه. خب ببینید اینو تا حالا چقدر شنیدیم، چقدر شنیدیم که جواد الائمه علیه السلام ایشان میفرمایند که آقا کسی خمس بده گردن من جواد الائمه که کم نشه از مالش. من میگم از مالش که من تضمین میدم از مالش کم نشه. چقدر اینجور معارف رو ما شنیدیم تا حالا؟ خیلی. برای بقیه اگه عجیب باشه، برای ما دیگه شنیدنش عجیب نیست که خدا انفاقها رو 70 برابر میکنه، 7 برابر میکنه، 700 برابر میکنه. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، همینجوری میکشه میبره بالا. اتفاقا خب این معرفت رو به عنوان یک معرفت ما میپذیریم چنین معرفتی رو؟ ببینید سخته. همین جاها هست که شیطان نفوذ میکنه، میگه دیوونه نشی بری انفاق کنی. از شیطانو یعیدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده. میگه آقا یه محاسبه ساده است، خیلی ساده است، شما این عددو منهای این عدد بکن، معلوم عدد کم میشه دیگه، عدد داره میاد پایین. یعنی تو داری پول از دست، خدا میگه تو پول از دست نمیدی، من میذارم جاش. شیطان به شما چی میگه؟ شیطان به شما میگه حالا یه چیزی میگن تو این باور نکنی ها. بالاخره آدم یه کمی ریاضیات خونده باشه، یعنی که این عدد منهای این عدد میکنی تهش میمونی عدد کوچیکتر، کار نکنی ها. به حسب ظاهر این حرف حرف منطقیه، ببینید دقت کنید، به حسب ظاهر با عقلهای مادی ما در نگاه ابتدایی این حرف حرف درستیه. طرف اومده بود به من گفتم براتون، میگفتش که آجا من میخوام زن بگیرم. گفتم خب زن بگیر چون من می... گفت پول ندارم. گفتم خدا گفته که این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله، خدا از فضلش میده. گفت آخه آجا بالاخره دیگه حالا چی آخه؟ گفتم آقا شما رو ازدواج کنم من پولش میدم. گفت حالا اگه اینجوریه که شما پولش میدی خب این شد یه چیزی. خب گفتم عجب آدم احمقی هستی، خدا گفته قبول نمی کنی. بعد من میگم تو اصلا نمی پرسی من دارم بدم اصلا یا ندارم. خب چی؟ میگه من دارم اصلا بدم به که تو داری میگی. خب حالا ببینید واقعش ته ذهن ما رو در بیارید، میگیم ما باید خیر کیو بگیریم این وسط. الان یه وعده از طرف خدا داده شده، گفته که و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، من جاش میذارم. خب اگه جاش نذاش ما خیر کیو بگیریم؟ این میدونید یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به وعده خدا، وعده های خدا رو تا حدی سرکاری میدونیم. یعنی بعید نمیدونیم که خدا به این وعده خودش عمل نکنه و بعدش ما هم دستمون به هیچ جا بند نی. بیم خیر کیو بگیریم؟ بگیم خدا گفته، بگن مثلا ینج که خدا گفته. این محاسبه ساده اقتصادی اینجوریه، در صورتی که اینها هم نگاه بکنید اینها با یه عقل خیلی ظاهرگرا. کی گفته شما هر موقع از یه چیزی کم بکنید کم میشه؟ شما الان به این باغدارهای دماوندی بگید میوه های درخت سیب کوچیک شده چیکار بکنیم؟ میگن شما باید شاخ و برگاشو بزنی کمش بکنی تا میوه‌هاش درشت بشه. کی گفته کم کردن همیشه به معنای یه تفریقیه که باعث کم شدن میشه؟ خیلی وقتا درخت رو باید هرس بکنن تا اون کم بشه. میگن شما خمس اموالتو بده، انفاقی که نه حتی خمسهای واجب بلکه یه مقدار چیزی رو و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یه حق معلومی رو کنار بذار، بگو آقا من 10% حقوقم برای سائل و محروم. خب همین این کم شدن باعث برکت تو اون 9 دهم میشه، یعنی اون 9 دهم باعث شکوفاییش میشه. خب اینها چیزایی است که، ولی خب شیطان استدلال منطقی که برای شما نمیاره، که استدلال کاملا منطقی عقلی برهانی، چون که اگه استدلال کامل عقلی برهانی باشه که دیگه خب یه حجت خودش، ولی نه، کافیه براتون سوت بزنه. شیطان قرار نیست حرف بزنه. قرآن خدا به شیطان گفته در قرآن که واستفزز من استطعت منهم بصوتک، برو سوت بزن، نبوده برو حرف بزن. که اون فقط کافیه سوتی از این ور اونور بزنه برای طرف فکر بکنه یه این شد یه حرف، بعد بدو دنبال این قضیه. چی دارم عرض میکنم؟ ببینید ما باورهامون اگه خوب بریم توش میبینیم که این باورها جدی جدی باورهای ایمانی نیست، به صورت ایمان تبدیل نشده. ممکنه من دارم زبونی همچین چیزایی رو میگم،
و تو اعتقادات هم با یعنی باورهای مثلا بگن که آقا قرآن هم چیزی داره میگیم آره داره، ولی به صورت ایمان تبدیل نشده. ایمان یعنی چی؟ یعنی بره تو قلب به صورتی که حرکت از او بزاید. یعنی من بگم که آقا بنده انفاق میکنم چقدر خوب مالم هم زیاد میشه. تو شما الان یه نفر آدم پیدا بکنید از آدمهایی که انفاق میکنه تو اقشار پایین، متوسط، ثروتمند، هر جوری که میخواید، اگر تو انفاقش اسراف نکرده باشه، انفاق کرده باشه و بگه من مثلا من پولم کم شده بابت این چیزا، یعنی من با انفاق اهل انفاقم ولی پولم کم شده، حتی گاهی اوقات حوادث رو برخلاف باورهای دین تفسیر میکنیم، میگیم آقا بچه دار شو، خدا روزی اون بچه رو هم با اون بچه میده، بعد میاد میگه آجا من بچه دار شدم، شانسم گفت یه دونه کار جدید به ما پیشنهاد شد، بیا شان. یعنی اون چیزی که خدا داره به عنوانی باور میخواد القا بکنه، این تحلیل چیو میذاره روش؟ تحلیل شانس، که من شانسی یه چیز خورد به طور ما، مثلا ما رزقمون زیاد شد. بابا رزق تو زیاد نشد، رزق اون بچه زیاد شد، گذاشتن تو دامن تو، تو دست تو. همینی که میبینید جز مشکلات فردی هست، جز مشکلات باورهای اجتماعیمون هم همین چیزا هست، جز باورهای اجتماعیمون هم همین مشکلات هست. شما ببینید، من حالا باورهای اجتماعی بگم، از تو خود تاریخ قرآن شروع کنیم. شما ببینید، اومدن به کسایی که در مدینه بودن حکومت اسلامی تشکیل دادن، بهشون گفتن که شما برید با چوب و چماق برید بجنگید. یه عده اتفاقا در همون جریان بدر اینا چی بودن؟ آخه یعنی چی؟ این چه کاریه؟ مثلا یه لشکر تا بن دندان مسلح رو، مثل لشکر ابو سفیان رو، شما از این طرف با 4 تا آدم داریم، با 4 تا اسب و با چند تا آدم کلهم، این با 4 تا چوب و چماق و فلان اینا بریم با اینا بجنگیم، اینا آقا تو چه منطقی اینا رو میخوای تحلیل بکنی این باور رو؟ تو بدر هم حتی اینجوری بوده، یعنی در بدر بعضی فکر میکنن بدریون، تو بدر هم اتفاقا قرآن گزارشی که از جریان بدر میکنه، گزارش اینجوری که بعضی از مؤمنین باور نداشتن که برن این کار رو انجام بدن، اتفاقا میترسیدن، اتفاقا با پیغمبر دهن به دهن هم شدن که آخه این چه کاریه مثلا، آخه چه وضعیتیه مثلا، یعنی چی که ما بریم بجنگیم؟ آخه شما در سوره مبارکه انفال در حقیقت آیات بدر رو که ببینید اینجوری، کما اخرج ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، پروردگار تو اومد تو رو از خانه خودت از مدینه آورد بیرون، و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، گروهی از مؤمنین خوششون نمیاد از این، یعنی چی بریم بجنگیم؟ خب کی بریم بجنگیم؟ و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک، بعد نشستن با توی پیغمبر دهن به دهن، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، نشستن تو حق بعد از تبیین حق که تو دستور دادی، گفتی وعده های خدا هست، کمک خدا هست، نشستن با تو سر همین چیز شروع کردن مجادله کردن، یا جادلونه که فی الحق بعد ما تبیین که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار داشتی اینا رو هول میدادی تو مرگ، یعنی اصلا حالت مرگ به خودش گرفته بود. کیا؟ بدری ها ترسیده بودن. ادامه داستان، و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و یودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. پیغمبر گفته بود که شما به یکی از این دو گروه میخورید، یا میخورید به کاروان تجاری که میتونیم اونا رو تخلیه بکنیم، اون کاروان تجاری ابو سفیانه که اونا رو تخلیه بکنیم، یا میخوریم به لشکر ابو سفیان که باید بریم بجنگیم. اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، بعد شما هم پرده برداری بکنم و تودون ان غیر ذات الشوکته تکون لکم، شما هم دوست داشتید به اون بیتیغش میخوردید، یعنی به اون کاروان تجاریه، بزنیم کاروان تجاریه رو تخلیه بکنیم، اموال خودمون رو به تقاص، چون که اینا اموال اینها رو گرفته بودن، به تقاص اموالمون رو بگیریم برداریم. شما اینو میخواستید ولی خدا یه چیز دیگه میخواست. و تودون ان غیر ذات الشوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواست بزنه این کافرین رو قلع و قمع کنه، لذا مواجهتون کرد با یه چیزی که خوش نداشتید اصلا تو این صحنه وارد بشید، خوش نداشتید، اومدید وارد شدید، زدید دمار این کافرین رو در آوردید با چوب و چماق. یه عده باور کرده بودن که آقا پیغمبر و مجموعه جامعه بدر اون موقع به این نتیجه رسید، بالاخره با این که بعضیشون خوششون نمیومد بعضیشون خوششون میومد، زدن بالاخره این حرکتو کردن. خدا هم اونجا وعده ها رو آورد. وعده چی؟ یه وعده های عجیب غریب. وعده چی؟ وعده چشمبندی. خدا تو قرآن گفته من چشمبندی کردم مثلا تو بدر. یقللکم فی عیونکم و یقللهم فی عیونکم. یه کاری کردم شما اونا رو کم ببینید، اونا هم شما رو کم ببینن. شما اونا رو کم دیدید، گفتی آقا میذاریم لتو پارش میکنیم. اونا شما رو کم دیدن، گفتن چیه؟ گفتن چلچل اومدن، گفتن آقا اینا که جنگ ندارن که. زدید دمار از روزگار اینا در آوردید. یه باور فردی گفتم، باور انفاق، ببینید سخت پذیرشش. باورهای اجتماعی، باور بکنید، یعنی کسی باور بکنه این نکته رو که شما چنانچه آنچه که ولی خدا میگه شما دنبالش برید، یه سری وعده های خدا میرسه. چه مدلی میرسه من نمیدونم، چه مدلی میرسه، قابل محاسبه است برای شما، قابل محاسبه هم نیست برای ما. حالا این وعده های خدا چجوری میرسه اینم نمیدونم چجوری میرسه. با سپاه ترس میرسه، با سپاه چشمبندی میرسه، با باد میرسه، با هر چی که میرسه، به من ربطی نداره، با کمک ملائکه میرسه. ببینید اینا به عنوان خاطره گفته نشده، به عنوان درس گفته شده. اینجا من اینو، این باورپذیری و عدم باور رو همینجا بحثش رو میبندم، آماده میکنم انشالله برای یک نکته ای که فردا خدمتون انشالله بگم، که جزو یکی از گناهان کبیر است. خب این عنوان رو نگه دارید، عنوان تعرب بعد الهجره، تعرب بعد الهجره. یکی از عناوینی که در گناهان کبیر اومده و تنها و تنها همین عنوانه که عنوان ناشناختهیه در گناهان کبیره، بقیه عناوین شناخته است، مثل اکل مالیتی، رباس، تهمت به زن پاکدامنی زدن، اینها همه عناوین واضحیه، معلومه چیه. یه عنوان جز و عناوین ناشناختهیه در گناهان کبیره است، بحث تعرب بعد الهجره. این به همین بحثی که میگم کاملا مرتبطه، به همینی که دارم میگم. یعنی کسی، خلاصش این، تا من توضیحش رو باید بدم، کسی بعد از اینی که یک دوره‌های باور کرده بود این وعده های خدا رو، باهاش انقلاب کرده بود، باهاش جنگیده بود، باهاش کربلای پین به پا کرده بود، خب چرا؟ چون که امام گفته بود، چون ولی خدا گفته بود، چون قرآن گفته بود، باهاش جنگیده بود با این حرفا، با این هر این حرفا رو باور کرده بود، فرد یا جامعه این حرفا رو باور کرد. بعد از مدتی به این نتیجه ها یهو خورد 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 خورد، آرام آرام به این نتیجه رسید که او یه خوردم یه تو دنیا، بابا یه خورده با واقعیت آشنا شو. طرف میگفت من تا مدتی فکر میکردم که خدا رزق میده، بعد اینکه بزرگتر شدیم با واقعیات آشنا شدیم میفهمیدیم خدا رزق نمیده، بقیه رزق نمیده. گفتم ای آدم ابله، ما کوچولو که بودیم میرفتیم پول هم مامان رو میگرفتیم میرفتیم ماسک میخریدیم، فکر میکردیم مامانه پول میده، یه خود بزرگتر شدیم دیدیم باباه داره پولو میذاره تو کشو که مامانو میده، یه خورد از این حرفا بزرگتر شو، بابا هم نمیده، نه مامانه پول میده نه باباه پول میده، خدا داره پول میده، خدا داره رزق میده. به اینجاها ما حد برسیم. این اصل این باورها میشه ایمان، که بر اساسش حرکت بکنیم میشه حرکت مؤمنانه. دیگه وقت من تمام، تا انشالله این بحث رو در جلسات بعدی تکمیل کنم. صلواتی بر محمد باشه. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم جان جهان، جهان جهان ادرکنی، ای جان جهان ادرکنی، قیوم زمین آسمان ادرکنی، ادرکنی ای زنده کننده مسیحا الغاف، یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی، یا ابن وردیده ما سینه ما صفا مهدی جان دور سر مادرت بگردار چیز جان یبن الحسن جمعه هم گذشت دور سر مادرت میگردان چی آن را به صدقه به ما بده مهدی جان یبن من صد هزار جمعه طلب کارم از خدا این جمعه ها بدون تو آقا حساب همه جا به بهانه تو همه جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا همه جا دنبال تو میگردم همه جا دنبال تو میگردم که تویی در ما نه همه دردم یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح آقا جان سرم و پایین میندازم یه بیتو میخونم من ناقابل به تو دل بستم من ناقابل به تو دل بستم نکشید آمان خود از دستم یا ابا صالح مددی مولا یا ابا صالح ذکر جعفر ابن ابی طالب شد عجب یاری بود جعفر برا پیغمبر اینقدر پیغمبر جعفر ابن ابی طالب و دوست داشتن وقتی فتح خیبر شد جعفر همون موقع اومد گفتن من نمیدونم به کدوم خوشحال تر باشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. فتح خیبر با اون عظمت خوشحال تر باشم، یا جعفر ابن ابی طالب اومد. لا لا الا الله. یه جا خلع جعفر خیلی همه دیدن، میدونی کجا؟ اون جایی که عمامه علی رو به گردنش همین که میکشیدن، امیرالمؤمنین فرمود وا حمزتا وا جعفرا. اگه حمزه بود، اگه جعفر بود، کار به اینجا نمی کشید. بابا گاهی اوقات یه یار ولی اینجوری، پاکار ولی همه معادلات رو عوض میکنه. یه جا دیگه هم تو کربلا اسم جعفر رو به رخ همه کشید. لباس رزم تن دو طفلش کرد، دو فرزند زینب آمد اون گفت تون کرونی فانا ابن جعفر. اگه منو نمیشناسید من فرزند جعفرم. ما فیض ببرن کربلا پنجیان، اجازه میدان نمیده، دست و پای دایی رو میموشن، اجازه نمیده. زینب کبرا برمیگردن یه چیزی میگن که دیگه اجازه میده، چون اینا یادگارای جعفر ابن ابی طالب، همین بس براش. میگن یا خان به حق ام فاطمه الزهرا، الله از انتلا ناسه.